بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم. قال علي عليه السلام: الانسان به عقله، انسانیت انسان به عقلشه. ممکنه مراد حضرت از عقل قدرت تشخیص باشه. به قرینه این روایتی که فرمود من لم یعرف الخیر من الشر فهو من البهائم، هر کسی که خیر و شر رو از هم تشخیص نده جزء چهار پایان است. من لم يعرف الخير من الشر فهو من البهائم. اگر کسی خیر و شر رو از هم تشخیص نده جزء چیه؟ چهار پایان است. پس به قرینه این روایت شاید منظور حضرت از این عقل چی باشه؟ همین قدرت تشخیص خیر از شر باشه. تشخیص خیر از شر باشه دیگه. منظور از تشخیص خیر از شر فقط این نیست که انسان خیر رو از شر تشخیص بده، بلکه گاهی دو تا شر هستن، از این دو تا شر باید خیر و شرین را تشخیص بده. لذا امیرالمومنان علی علیه السلام فرمودند لیس العاقل من یعرف الخیر من الشر ولكن العاقل من يعرف خير الشرين. خب از این ولكن، از این لكن به قرینه سیاق این استظهار گرفته میشه که منظور حضرت این نیست که ليس العاقل من يعرف الخير من الشر. در واقع میخواد بگه که اینکه انسان فقط بتونه خیر رو از شر تشخیص بده این منات عقل نیست. در جایی که دو تا شر هست بتونه از این دو تا شر اون شری که منات شر کمتری دارد به این اعتبار خیر بر او صادق است هم بتونه تشخیص بده. پس باید بتونه این حیث خیر از شر رو تشخیص بده. حالا جایی خیر محض است و شر محض بتونه تشخیص بده، یه جای دو تا شر است ولی یکیشون حیثیتی چی دارد؟ خیریت دارد نسبت به اون یکی، بتونه اون رو نسبت به اون دیگری تشخیص بده. پس عاقل ما فقط به کسی نمیگیم که خیر رو از شر تشخیص بده، بلکه باید در دو تا شر خیر و شرین رو هم تشخیص بده. احتمال داره ملاک انسانیت که فرمود عقل است ممکنه این باشه. شاید هم عقل از اقال که گرفته شده به معنای بند و الانسان و به عقله، یعنی انسانیت انسان به نیروی دربند کشانندگی اوست، به خلاف چهار پایان که غضب و شهوت بر اونها غلبه داره. انسان نه، غضب و شهوتش را در بند می کشد، بهش میگیم عاقل. انسانیت انسان به این است. خب این روایت، روایتی که الان میخوام عرض بکنم، میتونه مؤید این برداشت باشه که حضرت فرمودن من غلبت علیه شهوته و غضبه فهو فی حیز البهائم. ببینید
اگر یک کسی شهوت و غضب بر او غلبه پیدا بکند، او در چیه؟ در زمره چارپایان است. بنابراین انسانیت انسان به این قوه در بند کشانندگیشه، باید بتونه شهوتشو در بند بکشه، غضبشو در بند بکشه. یا این روایت، الحدتو وربون من الجنون، تندی به خرج دادن گونه ای از دیوانگیه. لأن صاحبه یندم، چون که اون کسی که عصبانی میشه و تندی به خرج میده، بعد از اینکه عصبانیتش فروکش شد پشیمون میشه. فإن لم یندم فجنونه مستقر، اگه یه وقتم پشیمون نشد از این تندی به خرج دادنهاش، معلوم میشه یک دیوونه تمام عیاره. پس انسانیت انسان به اینه که بتونه جلوی این تندیشو بگیره، بتونه جلوی این میلشو بگیره، جلوی زبونشو بگیره. العاقلو من عقل لسانهو، عاقل کسی است که زبانش را در بند بکشد. پس الانسانو به عقله، یعنی انسانیت انسان به این نیروی در بند کشانندگیشه. هر کسی بیشتر بتونه خودش رو کنترل بکنه و در بند بکشه، او انسان تره. هر کسی که رهاتر باشه، او حیوان تره، به حیوانات ملحق میشه. احتمال داره که مراد حضرت از این که الانسانو به عقله این باشه دیگه، ان نفوس طلقتون لکن اید العقول تمسکو اعنتها عن النحوس. نفس انسان رهاست، لکن دستان عقل است که نگه می‌دارد نفس را از نحسی‌ها. و خب می‌دونیم اگر اینا با هم دیگه منافات نداشته باشد که اشکال ندارد همه اینها مراد باشه و حضرت جامعی از معنای عقل و لحاظ کرده باشند که همه اینها بشن مصادیق مهمش و حالات مهمش دیگه. انسان عاقل به این است که در بند بکشند، یا مفاهیم را برای تشخیص خیر و شر، یا رفتارش را برای وادار کردن او بر کاری که انسان را به نحسی ها و بدی ها نکشاند. به این میگیم انسان عاقل. انسانیت انسان به اینه، بتونه خیر از شر را تشخیص بده و خودش را وادار بکند به خیرها. ما به این میگیم انسان. انشاءالله خدای متعال به همه ما توفیق بده که برسیم به مقام انسانیتی که اهل بیت برای ما تشریح کردن، تبیین کردن و ما را هدایت کردن به اون انسانیت انشاءالله. بحث ما درباره تعریف حکمت تمام شد. حکمت رو در لغت گفتیم، در روایات هم گفتیم، در اصطلاح حکما هم گفتیم. اگر بعضی از شماها فرمایشات بزرگان فلسفه و حکمت رو دیدید که حکمت رو دو قسم کردن، به حکمت نظری و عملی، و لذا حکمت رو یک معنای عامی براش قائل شدن، من اون رو هم مورد نظرم بوده. انشاءالله توی متن اونجایی که میخوایم تعبیر فلسفی اولا رو توضیح بدیم به این اصطلاح هم اشاره میکنم. این که من از همون ابتدا حکمت در مصطلح حکما را معنا کردم به علم به احوال موجودات، به ماهو موجود، به روش برهانی، علتش این است که بعضی از حکما مثل شیخ الرئیس اینا صراحتاً در اول کتاب الهیات شفاشون گفتن وقتی که میگیم حکمت به قول مطلق، حکمت مطلق منظورمون حکمت الهی است. بنابراین حکمت در مصطلح حکما وقتی گفته میشه، این حیثیت حکمت الهیه حتما مورد لحاظشون بوده. از این جهت ما از همون اول میخواستیم ذهن شما متفتن این مسئله بشه که ما وقتی که میگیم حکمت، اینجاها مرادمون همون اون حکمت الهیه است که محوریتش با خدای متعال هست. در مصطلح حکمای اسلامی این مسئله کاملا متبادر و مورد نظرشون بوده است دیگه. بله. ها همینطوره. منظور ما از حکمت الهیه این است که محورش خدای متعال است. از این جهت چون که اصلی ترین مسئلهش خداست، امور عامش هم قریب به اتفاقش معطوف به اون مسئله الهیات است. یعنی کلیات وجودش، وجود رابط و مستقلش، علت و معلولش، امکان و وجوبش، ثابت و متغیرش، اینا همشون معطوف به اون الهیات هستن. لذا فرمای شما درسته، حکمت الهی به اصطلاح حکما اعم است از الهیات و امور عامه. بعدش هم الهیات هم اعم است از معرفت و ربوبیه و بحث هایی که ملحقاتش هستن، مثل هدایت عامه الهیه که بحث نبوت به طور عامه هم درش مطرح بوده. اینا رو همه توی این ملحقات معرفت ربوبیه قرار دادن. همچنانی که در بحث ثابت و متغیر مباحث نفس هم مورد نظر بوده. از این جهت درسته حکمت الهیه یک شمول اینچنینی داره، اما شمولش نسبت به طبیعیات و ریاضیات دیگه نیست. در صورتی که اون حکمت به معنایی که کون العالم عالمن ذهنیاً مزاحیاً للعالم العینی یا استکمال نفس نسبت به همه معرفت‌ها علی قدر طاقت بشریت، اون شامل ریاضیات و اینها هم می‌شده. اما اینجا وقتی که حکمت گفته میشه و براش ارزش قائل هستیم، بیشتر همین حکمتی است که با محوریت اله و در او امور عامه و مباحث نفس و مباحث هدایت عامه الهی هم توش وجود دارد دیگه. یعنی بحث امام رو هم در مباحث فلسفی مطرح میکنند، ولی نه امام به عنوان یک شخص که علی ابن ابی طالب علیه السلام باشه، نه، مقام امامت در هدایت تکوینیه و تشریعیه الهی حتما ضرورت دارد. این فیلسوف دربارش بحث میکنه، درباره این که شخصش کی باشد رو کلام بحث میکنه، اما درباره کلیتش فلسفه بحث میکند. از این جهت حکمت الهیه درسته امور عامه را هم در بر میگیره، اما محوریت الله و اله در او کاملا ملحوظ هست. خب، ما تعریف حکمت رو برای شما مطرح کردیم، وجه تسمیهش رو هم برای شما عرض کردیم. الان میپردازیم به ارکان حکمت الهیه که موجب معرفت اجمالی نسبت به این علمی میشه که به خواست خدای متعال میخواییم واردش بشیم. موضوع حکمت الهیه موجود علی وجه کلی هست، یعنی حکمت الهیه درباره هستی صحبت می کند، اما نه درباره هستی تعین یافته کتابی، هستی تعین یافته چوبی و میزی، نه، هستی، درباره هستی صحبت می کند علی وجه کلی. این قید علی وجه کلی اشاره به دو جهت بوده. یه جهتش قبل از تعین ماهوی، یعنی قبل از این که بحث بکنی درباره این که این چوبه و چون چوبه این احکام را دارد، اینو ببینید احکام مترتب بر تعین ماهوی هستن. ما بحثمون در حکمت الهی مربوط به احکام قبل از این تعین ماهوی است. از این جهت بهش میگیم موجود علی وجه کلی. گاهی از موقع میگیم چی؟ میگیم به ماهو چی؟ موجود، که اشاره به این حیثیت داشته باشد. و دوم، نه بحث از جزئیات. بعضی از علوم هستن که از جزئیات بحث میکنن، مثل جغرافیا، مثل ریاضیات. مباحث فلسفی از جزئیات بحث نمیکنه، از کلی بحث میکنه. چرا؟ به خاطر اینکه روشش برهانیه و در روش برهانی منات علت تصدیق است، و چون منات علت تصدیق است از حالت شخصی و جزئی میره بیرون. به خاطر همین است که ما در مباحث فلسفی درباره الله تبارک و تعالی بحث نمی کنیم، درباره واجب الوجود به ذات بحث می کنیم. اگرچه در فلسفه اثبات می کنیم که واجب الوجود به ذات یه فرد بیشتر نداره، و نمیشه هم بیش از یک فرد داشته باشه. فرض تعدد هم در او وجود نداره. اما محل بحث‌های فلسفی ما از این حیث وجوب وجود هست. از این حیث وجوب وجود میریم جلو و بحث میکنیم. هر چه که میخوایم بحث بکنیم حیثیتی بحث میکنیم، منات محور بحث میکنیم که بشه برش برهان اقامه کرد، چون برهان قوامش به علت تصدیق ضرورت بخشه و علت تصدیق ضرورت بخش وقتی یک منات و یک علت باشد هر کجای که باشد صادقه، اگر چون حکمی که داریم صادر میکنیم فقط یک فرد داشته باشد، ولیکن منات یک منات چیه؟ کلی است. به همین جهت چون ما میخوایم تو فلسفه به روش برهانی باشد تا از اتقان برخوردار باشد، به همین جهت درباره جزئیات صحبت نمی کنیم، چون جزئیات منات بردار نیستن. هر چه که منات بردار شد کلی میشه. شما اگر درباره زید صحبت بکنید به ماهو انسان میشه کلی. اگه درباره زید به ماهو زید صحبت بکنید نمیشه براش منات ضرورت بخش آورد. چون منات ضرورت بخش که آوردی، تا منات ضرورت بخش آوردی معناش این است که هر جا اون منات وجود دارد باید اون حکم ضروری باشد. تا شده هر جا اون منات ضرورت بخش وجود دارد، اون حکم وجود دارد، از جزئی بودن میره بیرون و چی میشه؟ و کلی میشه. به خاطر همین است که ما در منطق میگیم برهان بر جزئی نمیشه آورد مگر به تبع. شما میتونید درباره زید تمام احکام انسانیت رو بار کنید به ماهو انسان، اشکالی نداره. ولی شما اگر میخواید درباره زید به ماهو زید حکمی رو بار بکنی نمیتونی برهانیش بکنی، چون برهان باید علت تصدیق ضرورت بخش داشته باشند که هر جا اون علت تصدیق وجود دارد حکم وجود داشته باشد و چنین منات و چنین علت ضرورت بخشی هر جاییه. وقتی هر جایی باشد میشه چی؟ میشه کلی، دیگه از جزئی بودن میره بیرون. پس موضوعش موجود علی وجه کلی. علی وجه کلی یعنی نه علی وجه یک تعین ماهوی خاص، علی وجه کلی یعنی نه علی وجه اینکه یک مصداق و یک مورد خاصی باشد. تا برهان بردار باشد، این میشه موضوع فلسفه و موضوع حکمت الهیه. دو، غایتش، غایتی که ما در حکمت الهیه به دنبالش هستیم معرفت حقایق موجوده، معرفت حقایق موجوده به ماهیت حقایق. یعنی خوب دقت بکنید، این بحث خیلی بحث مهمیه. ببینید بعضی از اموری که ما تصورشون میکنیم در خارج وجود ندارن بهشون میگیم توهم، بعضی از اموری که تصورشون میکنیم در خارج هم وجود دارن بهشون میگیم حقیقت. پس حقیقت یعنی اون معرفتی که یه عینیتی در خارج داشته باشد، یه واقعیتی در خارج داشته باشد، بهش میگیم چی؟ بهش میگیم حقیقت. پس تصوراتی که ما داریم بعضیشون توهم هستن، بعضیشون چی هستن؟ حقیقت هستن، یعنی عینیت دارن. اونایشون که عینیت دارند منشأیت آثارشون به خاطر عینیت و واقعیت داریشونه. یعنی این کتاب اگر میشه بازش کرد از روش خوند، چون که چیه؟ واقعیت دارن. اگه توهم بود، اون توهمه فقط به اندازه‌ای که خودت میتونستی تولیدش بکنی میتونستی ازش استفاده ببری. اما این کتاب اگر بخواد وزن داشته باشه، اگر بخواد بگی بفرمایید این کتاب رو به شما تقدیم میکنم، این باید چی داشته باشه؟ باید عینیت داشته باشه تا بشه به دیگری چیکارش کرد؟ تقدیمش کرد. پس منشأیت آثار هر معنایی به عینیت داری او برمیگرده و لذا مطلوبیت هر معنا و هر ماهیتی به اعتبار واقعیت داری اون ماهیته. اگه واقعیت نداشته باشه میشه بطلان محض. لذا شما نگاه بکنید یه آدمی که چشاش لوچ باشه، دوبین باشه، نگاه میکنه به این کتاب، یه کتاب هم این کنارش هست. خب فرق این کتاب کناری با این کتابه، فرقش در این است که این کتابه چی؟ عینیت ندارد، این کتابه عینیت دارد. بنابراین اگر ماهیات، معانی، اشیا، مطلوب ما هستن به اعتبار واقعیت داریشون هست که مطلوب ما هستن. چرا؟ چون به اعتبار واقعیت داریشون است که منشأ آثار هستن. اگه واقعیت نداشته باشن منشأ آثار نیستن. خب حالا که اینجوری شد، گاهی از مواقع یه چیزهایی رو که واقعیت ندارن ما خیال میکنیم واقعیت دارد. مثل اینکه یه کسی مثلا خیال میکنه که این بغل تو اون گوشه یه هیچی هست، این هیچی خیلی کار انجام میده، به این میگیم توهم زده. و گاهی از مواقع یه چیزی واقعیت دارد ولیکن آثار واقعی او رو بر او بار نمی کنیم. مثلا این کتابه در خارج هست نمیگیم نیست، ولیکن واقعیتش این است که عین وابستگی به یک موجود دیگه است. بعد من خیال میکنم که مستقل است. خب اگر من خیال کردم مستقل است، اثری که دارد این است که در مطلوب بودن من اشتباه اتفاق میفته. یک اشتباهی در مطلوبیت من اتفاق میفته. اشتباه من این است که من به این نگاه مستقل میکنم، میگم این کتاب میتواند مرا نجات بدهد. غفلت کردم از اینکه این کتاب نحوه وجودش چیه؟ نحوه وجود وابسته است. چون غفلت کردم از این مسئله بهش نگاه استقلالی میکنم. چون بهش نگاه استقلالی میکنم مستقلا به او تکیه میکنم. وقتی مستقلا به او تکیه کردم در نوع زندگی من اشتباهات فراوانی اتفاق میفته و در سرنوشت من اشتباهاتی اتفاق میفته. بنابراین واقعیتی هست، معانی و ماهیات منشأ اثر بودنشون به اعتبار واقعیت داشتنشونه، ولذا مطلوبیت ماهیات و اشیا و معانی به اعتبار واقعیت داشتنشون هست. گاهی از مواقع در واقعیت داری اشیا یا در نحوه واقعیت داری اشیا اشتباه میکنیم. وقتی اشتباه کردیم رفتار اشتباهی از ما سر میزنه. همون دوتا فایدهی که دیروز اینجا مطرح کردیم، حکمت الهیه در سرنوشت ما تأثیر میگذارد و لذا بهش میگیم حکمت، یعنی علم نافع در سعادت انسان. دیروز گفتیم که این حکمت الهیه در نوع زندگی ما تأثیر میگذارد و لذا بهش میگیم حکمت، یعنی علم نافع. گاهی از مواقع ما در مقام حکم کردن نسبت به واقعیت اشیا اشتباه میکنیم. این اشتباه کردن موجب میشه که سرنوشت ما اشتباه بشه، موجب میشه که نوع زندگی ما چی بشه؟ اشتباه بشه. پس ما احتیاج داریم به علمی که بیاد مناطها، معیارها را علا وجه کلی در باره حقیقت داشتن اشیا و ملاک واقعیت داری اونها و ملاک نحوه اون واقعیتی که دارد بیاد درباره اینها بحث بکند، تا ما بعد از اینکه بحث کردیم به مسئولیت نسبی برسیم. مسئولیت مطلق برای ما عادتاً و به طور طبیعی امکان پذیر نیست. ما هر کاری که بکنیم در مقام وقوع اشتباهاتی رو مرتکب میشیم. اینو شیخ الرئیس هم در برهان شفا گفته. در برهان شفا مقاله سوم، اونجا شیخ الرئیس میگه تلاش بکنید تفکراتی که انجام میدید با حدود و وسطای کمتری باشه، چون هر چه حد وسط بیشتر احتمال وقوع خطا بیشتر. یکی از نقش هایی که وحی الهی دارد نسبت به فلسفه الهی همین جاست. مسیرهایی رو با آدم معرفی میکنه که حدود و وسطاش کمتره. وقتی حد وسطش کمتر باشد احتمال خطا چی میشه؟ کمتر میشه. شما اگر در مدرسه وحیانی حکمت الهی یاد نگیری، باید با عقل خودت این مسیر تطالی حدود وسطا رو طی بکنی. بعد وقتی که میخوای با عقل خودت این مسیر تطالی حدود وسطا رو طی بکنی، یعنی 50 تا حد وسط بعد بشینی تا برسی به این نتیجه‌ای که میخوای برسی. 50 تا رو هم حد وسط میچینی ها، به نتیجه هم میرسی، اما احتمال وقوع خطا در این 50 تا بیشتره. چرا؟ چون باید 50 تا شکل قیاس بچینی. خب 50 تا شکل قیاس میچینم، خب باید 50 تا شرایط اشکال را احراز کنی. تو همه موارد باید مشخص باشد شکل اول، دوم، سوم، چهارم، بعدش هم شرایط اشکال تو وجود دارد یا ندارد. بنابراین هر چه حد وسط کمتر احتمال وقوع خطا چی میشه؟ کمتر میشه. ولیکن وقتی که شما منابع را بررسی میکنید،
مثل همه علوم به میزانی که منادها را بررسی میکنیم و همون میزان مسئولیت چی پیدا میکنیم؟ نسبی پیدا میکنیم. پس ما احتیاج داریم که بحث کنیم درباره منات‌ها، ملاک‌های حقایق موجوده از آن جهت که حقیقتند بحث کنیم، تا بر اساس این بحث کردنمون به یک مسئولیت نسبی برسیم، تا بر اساس اون مسئولیت نسبی بتونیم یک سرنوشت و نوع زندگی داشته باشیم که ما را به اون حقیقت برساند. به همون اندازه انسان بصیرت پیدا میکنه و به اندازه بصیرتش میتونه مسیر رو تشخیص بده و حرکت بکنه. ولیکن برای اینکه بتونیم به مسئولیت نسبی برسیم، باید به شیوهی باشد که اون شیوه متقنترین شیوه باشد، و اگر بخوایم به این شیوه باشد، پس دیگه نمیتونیم بحث از جزئیات بکنیم، باید علاوه این کلی به بحث از منات‌ها باشه. مثلا میگیم آقا ببین، میدونی چی هست؟ چیزی که اثر داشته باشه. اگه اثر داره هست، اگه اثر نداره چی؟ نیست. حالا این توهمی که داری اگر تو وجود خودت اثر میگذاره، تو وجود خودت هست. اما اگر تو خارج هیچ اثری ندارد، این تو خارج وجود ندارد. حالا اینی که وجود دارد به اعتبار اینکه اثر دارد، این نحوه واقعیتش در نحوه آثارش تفاوت میکنه. اگر نحوه وجودش وابسته به غیر باشد، بلغیر کار انجام میده و بلغیر اثر داره، و اگر نحوه وجودش مستقل باشد، به نفسهی اثر دارد و به نفسهی آثار بر او مترتب میشه. بنابراین اگر تو وجود وابسته هستی، باید بگی به اتکای به اون غیر من حرف میزنم، و به اتکای به اون غیر من کار انجام میدهم، و به اتکای به اون غیر من حرکت میکنم. این میشه یک رفتار واقعی. اما اگر یه وقت گفتی که من بر اساس علم خودم به این نتیجه رسیدم و بر اساس خواست خودم این کار را انجام دادم و من بر اساس اون چه که خودم میخواستم به هیچ کسم ربطی نداشت تو این جهان هستی، من اگه این کارو بکنی میگیم تو توهم زده هستی. چرا؟ چون بر اساس حقایق موجوده به ماهی حقایق موجوده رفتار نمی کنی. پس فایده حکمت الهیه معرفت حقایق موجوده است به ماهی حقایق موجوده. اگر یک کسی حقایق موجوده به ماهی حقایق موجوده را بداند، بهش میگیم بصیر. اما اگر کسی نداند، بهش میگیم اعما، بهش میگیم کور. اون وقت من کان فی هذه اعما، من کان فی هذه اعما فهو چی؟ فی الاخرت اعما. قال الصادق علیه السلام ای الاعما عن الحقائق الموجوده. میدونید اعما منظورمون کیه؟ یعنی کسی که اعما باشد از چی؟ از حقایق موجوده. نه اعما باشد نسبت به منافع دنیویه. بعضی ها هستن نسبت به منافع دنیوی اعما هستن. اینایی که نسبت به منافع دنیوی اعما هستن، اگر نسبت به حقایق موجوده اعما نباشن، اینا موجب نمیشه که شقاوتمند بشن. اگرچه اگر کسی بخواد نسبت به حقایق موجوده اعما نباشد، باید نسبت به دنیا به اون اندازهش که در راستای حقیقت باشد باید بینا باشه، ولیکن اگر به اون مقدارش که در راستای سعادت نیست بینا نبود، ما به اون از لحاظ ارزشی اعما نمیگیم. اما اگر نسبت به حقایق موجوده اعما باشد، ما به اون میگیم اعما. او در روز قیامت هم چی میشه؟ اعما میشه. مرحوم ملا صدرا میگه من از این آیه شریفه یه عکس نقیض میگیرم. عکس نقیضی که میگیرم چیه؟ اینه که اگر کسی در قیامت اعما نباشد، معلوم میشه که در دنیا چی؟ اعما نبوده. ملا صدرا میگه این آیه شریفه و عکس نقیض به ما میفهماند هر کسی که در آخرت اعما نیست، لهو بصیرتون فی هذه الدنیا، در این دنیا حتما یه بصیرتی داشته است که در روز قیامت اعما محشور نمیشه. ولی اگر در دنیا بصیرت نداشت، در آخرت چی میشد؟
اعما میشد. معلوم میشه هر کسی که در آخرت اعما نیست حتما توی دنیا چی دارد؟ یه بصیرتی دارد. برابر این ضرورت دارد که ما در دنیا بصیرتی پیدا بکنیم نسبت به حقایق موجوده، به ماهی حقایق موجوده. این نکته یه وقت به ذهنتون خطور نکنه که خب اگر ما بخوایم به حقایق موجوده برسیم که لازم نیست از فلسفه برسیم، از وحی میرسیم. این به ذهن شما یه وقت خطور نکند. چرا؟ به خاطر اینکه ما داریم درباره ضرورت ماهیت فلسفه صحبت میکنیم. اما اینکه این ماهیت فلسفه را باید از مدرسه وحیانی یاد بگیری نکته دیگری است که اتفاقا حکمت متعالیه به این تفتن پیدا کرده. اتفاقا مرحوم ملا صدرا میگه تو اگر بخوای به حقایق موجوده، به ماهی حقایق موجوده برسی، برو سراغ معلمانی که اینا احاطه بر حدود وسطا دارن. و اون کیا هستن؟ انبیا و اولیا الهی. برو اونجا در مدرسه وحیانی فلسفه یاد بگیر. ولیکن ماهیت فلسفه از بین نمیره، چون که علی ابن ابی طالب علیه السلام اون مطلب فلسفی را بیان کرده است. ما محل بحثمون درباره این است که ما حتما باید مباحث تعقلی درباره کلیات هستی رو یاد بگیریم تا به حقایق موجود علی ماهی علیه برسیم، تا بتونیم بصیرتی پیدا بکنیم که در روز قیامت خدای متعال ما را اعما محشور نفرماید. به خاطر اینکه این موجود علی وجه کلی منات حقیقت داری را به ما نشون میده دیگه. چون میخوایم درباره موجود یعنی واقعیت به صورت مناتی صحبت بکنیم، بعد منات نحوه حقیقت را به ما نشون میده دیگه. پس شما اگر بحث بکنی که ببین چیزی واقعیت و موجود است که اثر داشته باشد، پس چیزی که اثر ندارد این بطلانه. وقتی بطلان باشد که نباید سراغش بری. اگر یه چیزی اثرداریش محدوده، پس اتکای تو به اونم باید محدود باشه، و الا بر اساس واقعیت رفتار نکردی. وین این علی وجه کلی میاد برای شما این بحثا رو مطرح میکنه دیگه. برامون به اون وجود حقیقی میگیم موجود، به ما هوا موجود. پس کتاب، این کتاب به ما هوا کتاب موجود نیست. این کتاب وقتی عینیت پیدا کرد میشه چی؟ موجود میشه دیگه. ما میخوایم درباره اون احوالات اون صحبت بکنیم. وقتی درباره احوالاتش صحبت کردیم، بعد ما یک معرفت حقیقی پیدا میکنیم. معرفت حقیقی ما رو به رفتارهای حقیقی میکشاند و رفتارهای حقیقی ما رو به یک سرنوشت حقیقی و درستی میرساند انشاءالله. پس بحث ما در ضرورت چیه؟ ماهیت فلسفه است. کسی فردا این ذهنیت براش پیش نیاد که آقا یعنی شما میخواید بگید اگر یک کسی اصالت وجودی نبود جاش تو جهنمه؟ میگیم نه، نمیگیم اگر کسی اصالت وجودی نبود جاش تو جهنمه. میگیم هر کسی که واقعیت را علی ماهی علی نشناخته باشد و لذا منجر به رفتارهای توهمی بشود، این روز قیامت کور محشور میشه. اگه اصالت وجود گزارش از متن واقع است، خب بایستی انسان اصالت وجود رو یاد میگرفت. اگر اصالت ماهیت متن واقع است، بایستی بر اساس همون حرکت میکرد. ما باید چه کار بکنیم؟ میگیم ما برابر طاقت بشریت حرکت میکنیم، میایم مباحث رو پیش میگیریم بر اساس این حرکت کردن هامون. ممکن است در این بین هم یه اشتباهاتی چی؟ مرتکب بشیم که اینها میشن اشتباهات طبیعی بشری، مثل یه فقیهی که در فروعات فقهی ممکنه اشتباه بکنه. اینجا هم فقیه ممکنه در یک مواردی اینجاها اشتباه بکنه. و البته ما معتقد هستیم که اگر یک کسی شرایط را مراعات بکند، یعنی به روش برهانی حرکت بکند و در مدرسه معلمان بشر تحصیل کند، این البته میزان واقع نماییش به اندازه‌ای هست که او را به سعادت برساند. این
تمدن غربی آیت علم میشه معرفت حقایق موجود، نه از اون جهت که موجودن بلکه از اون جهت که مفیدن. که وقتی کانت میاد میگه مدرنیته یعنی انسان قرار است مالک الرقاب هستی شود، بنابراین علم و عقل هم میشه اون چیزی که به این مالک الرقاب هستی شدن کمک میکنه.
بارک الله.
پس هر چیزی که معرفتش به من کمک میکنه میشه علم.
آفرین.
معرفتش کمک نکنه من طبقه بندی تو سایس نمیشه، چی دانسته هایی که بدونی خوبه ندونی بد ندونی تفاوتی نداره. مادم شما تو معرفت تو تمدن اسلامی میتونیم بگیم که تفاوت علم در تمدن اسلامی و تمدن غربی اینه که شما تو تمدن غربی ممکنه عالم باشی ولی لزوما انسان خوبی نمیشی.
بارک الله. احسنتم. ببینید ما از همین جاها مسیرمون با یه طیف دیگه جدا میشه. ما معتقد هستیم که معرفت که شجرتن طیبتن چی؟ اصلها ثابت و فرعها فسما. ولذا به ما میگن مبناگرا. ما مبناگرا هستیم. مبناگرا یعنی معتقد هستیم که مبنای معرفتهای ما ریشه در واقعیت دارد. این ریشه در واقعیت دارد، بعد شاخ و برگ‌هاش مختلف هستن. البته ممکنه بعضی از شاخ و برگ‌هاش هم اشتباهی باشد، به همون مقدار طبیعی بشری که اتفاق میفتد دیگه. در مقابل اینها نهله های دیگه ای قرار دارن، مثل اون کسانی که به اصطلاح پراگماتیستی و منفعتگرایی هستن، مثل اون کسانی که انسجامگرا هستن دیگه. ببین یه عده دیگه هستن میگن شما معرفتی که پیدا میکنی اصلا به دنبال ریشه در واقعیت نباش، این معرفتت به همین اندازه که انسجام داشته باشد با اون پیشفرض‌هایی که خودت داری میشه یک معرفت موجه. ما میگیم این شجره خبیثه است که چی؟ اجتثت من فوق الارض ما لها من قرار. ما یه معرفت قائل هستیم که ریشه در حقیقت دارد، اینجا اصل ثابت هست و فرعش به سما است. یه نوع معرفت شناسی داریم که از زمین کنده شده است و مرتب در حال چیه؟ تلاطم و به هم ریختن و آشفتگی و بالا پایین شدن هست دیگه. از این جهت ما در حقیقت با این حرفی که داریم میزنیم خودمون رو به اصطلاح در مسلک واقع گرایی و حق گرایی بردیم دیگه، درسته؟ در مقابل حق گرایی مسلک های مختلفی هست. این نکته رو ما به عنوان رسالت دینی باید بهش توجه کنیم. ما پرچمدار حق هستیم نه پرچمدار منفعت. ما پرچمدار حق هستیم نه پرچمدار هماهنگی. هماهنگی رو یکی از نشانه های حق میدونیم. ما پرچمدار حق هستیم نه پرچمدار خواست. امروز بزرگترین بت دنیای غرب در نظام رفتاریشون خواسته، میگه من حق دارم این کار انجام بدم. چرا؟ خب چون دلم میخواد. ما هیچ وقت این حرف رو نمیزنیم. ما میگیم من حق دارم که این کار انجام بدم. چرا؟ چون این ریشه در واقعیت دارد. چون آفریدگار جهان انسان را آفریده است برای کمالات، پس انسان باید اختیار داشته باشد در انجام دادن کارهایی که او را به کمال میرساند. ببین من حق دارم کارهایی که مرا به کمال میرسانند انجام بدم. چرا؟ چون این حق من ریشه در حقیقت دارد. ببین ما حقگرا هستیم، معناش همین است دیگه. کلن تفکر دینی ما هم بر پایه تفکر حقگرایی هست دیگه. رأس الحکمت لزوم الحق، کسب الایمان لزوم الحق، ان کنتم لا محالت متعصبین فتعصبوا لنصرت الحق. ببینید این حق در تفکر دینی ما نقش پایه‌ای داره، مبنا هست دیگه. ما مبناگرا هستیم، معناش همین است دیگه. ما کسانی که شیعه علی بن ابی طالب هستیم نمیتونیم حقگران نباشیم، چون به ما اجازه ندادن. و همین جهت ما میگیم که انا او هیاکم لعلا هدن او فی ضلال مبین هاتو برهانکم ان کنتم صادقین. ببین اصلا تفکر ما خیلی تفکر چیه؟ حقگرایانه است دیگه. هیچ وقت نمیگم من اینجوری هستم چون من دلم میخواد، بعد شما بگی خب منم دلم ایشتی دیگه میخواد، بعد میگی خب بریم سراغ دل بخواه اکثریت نسبی. هرچی اکثریت نسبی دلشون میخواست همون رو معیار قرار بدیم، بر اساس اون دل بخواه من یا دل بخواه شما رو محدود میکنیم. خب این که نمیتونه مبنای حق باشه که. مبنای حق واقعیته. هر مقداری که مطابق واقع باشه ارزش دارن، هر مقداری که نباشد میشه توهم. پس ما بیایم بحث بکنیم درباره این که چه چیزی ملاک حق دار بودن است، ملاک واقعیت دار بودن است، و چه چیزی میزان واقعیت داری و نحوه واقعیت داری را مشخص میکند. همون رو بحث بکنیم، بر پایه همون زندگیم رو بچینیم. به این میگیم واقع گرایی. ان شاء الله خدای متعال ما رو از چی؟ از واقع گرایان قرار بدهد. خب عبارت رو ملاحظه فرمایید، اینو بخونم که نمونه. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله، حمد برای خداست. شیوه تفسیری ملا صدرا رو من توصیه میکنم روش کار بکنید، شیوه تفسیری علامه طباطبایی روش کار بکنید. روی این تک تک عبارت ها اینا عنایت دارن دیگه. الحمد لله، همه ستایش ها برای کامل و مطلق است. و لهو از ثناء به حقیقته، مدح حقیقی منتهی می شود به اون کامل و مطلق. چون اگر من مدحی دارم به اون چیزی است که اون کامل و مطلق به من داده است. اگر من علم آموزی می کنم وسیله عقلی است که خدا من داده است. اگر من راه خیر و شر را تشخیص ندم به خاطر اون عقلی است که خدا من داده است. پس ثناء به حقیقت منتهی می شود به اونجاها. و صلات و السلام علی رسوله محمد صلی الله علیه و آله و سلم خیر خلیقته، بهترین بندگان و مخلوقات خدای متعال. و آله طاهرین و خانواده پاکیزه او، اهل پاکیزه او. من اهل بیته و عترته، اهل بیت و عترت یعنی بازماندگانی که به او برمیگردن، ما سلام و درود نسبت به اونها میفرستیم. مقدمتون فی تعریف هذا الفن و موضوع هذا الفن و غایت هذا الفن. کلمه فن از مصطلحات حکماست در به کار بردن علوم مختلف. اینا به هر کدوم از علوم میگفتن فن. چرا؟ شاید من پیدا نکردم، ولی شاید علتش این باشد که اینها همه علوم را در امتداد عمل قائل بودن. یعنی میگفتن هم باید علم نافع یاد بگیری، هم از علم نافعت منفعت ببری. خب اگر قرار باشد علمت نافع باشد و از منفعت و از علم نافعت منفعت ببری، این باید کاربردی و عملیاتی بشه. برای این که بگیم ما همه علوم را معطوف به عمل و کاربرد میدونیم، اسمشو میذاریم چی؟ فن. فلسفه فن است، فلسفه صناعت است. صناعت است نه شعبده بازیه. صناعت است یعنی هر چی یاد گرفتی باید توی متن زندگی چیکار بکنی؟ بیاریش. پس اگر خدا باور هستی، این خدا باوری باید در متن زندگی سرایان پیدا بکنه. هر چیزی رو تو فلسفه یاد گرفتی، همه او ساری می شود در همه ارکان و اجزای زندگی تو. زندگی تو میشه یک زندگی الهی به جهت اینکه باور داری به مبانی حکمت الهی. فی تعریف هذا الفن و موضوعه و غایته. خب این الحکمتو انشاءالله توفیق بشه فردا عبارتش رو تطبیق میکنیم، چون که میخواییم زودتر تمامش بکنیم. شما اگر میخواید به کلاس بعدی برسید انشاءالله برسید. و السلام علیکم و رحمت الله و برکات. اللهم صل على محمد صلوات الله رحمتون. بله، کلمه مقدمه نه دیگه، متنش از خود علامه است. نه این نیست. من نشنیدم این مطلب رو و نه از آقای فیاضی من دیدم. آقای فیاضی اصلا یکی از کارهاش همین بوده که متن رو بیاد با اون متنهای اصلی تطبیق داده و اگر جایی هم کلمه کم و زیاد هست با اون اصلاح کرده دیگه. نه این که به نظرم حرفای خود مرحوم علامه است. هر شما خود میشن
دیروز فرمودیم که حکمت یعنی علم به احوال موجودات به ما و موجودون علاوه این کلی. بعد دیدم فهمیدم که مصدر فهمید که قبل از تعیین ماهوی
تعیین
قبل از تعیین ماهوی حالا این قبل از تعیون ماهوی، یعنی بدون توجه به تعیون ماهوی؟
آره.
پس را نمیگیم بدون توجه به تعیون ماهوی، میگیم قبل از تعیون.
چون رتبه این احکام سابق بر تعیون ماهوی است، چون موجود کتابیه، چون موجوده که
کتاب شده،
کتاب شده برای
کلام، موجودی که تعیون پیدا کرده،
بله.
موجودی که به تثبیت تعیون پیدا کرده.
پس اینجوری که هست رتبه این احکام میشه چی؟ قبلش دیگه.
یعنی منظورمون قبلش همین بدون توجهه،
بدون توجهه، ولیکن چون رتبهش قبل از تعیون قبل دیگه. پس با آفرین، نکته خیلی خوبی گفتید دیگه. پس ما بحث میکنیم درباره موجودات بدون توجه از تعینات ماهوش، به خلاف علوم خاص که بحث میکنن از موجودات با لحاظ اون تعین خاصش. میگه این چون کتاب است، از آن جهت که کتاب است این احکام را دارد. این تو علم کتاب شناسی این از تمام احکامی که متفرع بر ماهیت کتاب بودن است و بحث میکنن، ولی ما نه، ما کاری به اون تعین ماهوش نداریم و چون رتبه اون بحث ها هم سابق هست میگیم قبل از تعیین ماه.
درخواست میشه صوت ها رو زودتر بزنیم؟
چشم، من صوت ها رو زودتر میذارم.
دست نه
خواهش میکنم. خواهش میکنم. خواهش میکنم.
ما کنار این انشاءالله میبرم ما قضیه منظومه رو ادامه بدیم
انشاءالله.
بعد انشاءالله تا نایمده نوبت بگیم انشاءالله ما اون یه جلسه تو هفته رو اگر افتخار بریز با اون رفقای منظومه رو بیان بکنم.
توفیق بشه، ولی من تو ذهنم هست اگر شد با همین یه جلسهش بکنیم، یه جلسه با هم دیگه داشته باشیم. توفیق ان شاء الله من سعی میکنم که توفیق
الان هی از شما وقت دارم.
آره آره. آره نه من که دیگه چیز نمیکنم، یعنی دیگه هیچ قرار دیگه ای نمیذارم، ولی توفیق بشه به هر اندازه‌ای که، یعنی بنامون بر اینه که انشالله داشته باشه، بنام اینه که باشه. بگه اگه دیدیم این درس همین درس ها که تثبیت شده اگه دیدیم خیلی سخته که خب با هم یه جوری کنار میاد.
درست وقتش اگر مشخصی من میپرسیم
توفیق بشه.
سلام.
این
تحقیق کلاس های خلیازیه نشتن، اما اولش در مقدمه کتاب جایی که قبل از شروع اصلی توسط مدرسه منتظریه نوشته شده آمده است. مال خدای فیاضی تعبیر شد.
باش من سوال میکنم. معمولاً اگر که بود آقای فیاضی اینجا یه پاورقی هم میزد، یه نوزه میداد. من از خود ایشون هم سوال میکنم. آره آره. من یه از خود ایشون هم یه سوالی میکنم. ولی خب این مقدمه تو نهایش هم به همین سبک و سیاق هست. اما من اصلاً فکر نمی کردم که این از مرحوم علامه نباشه. من از آقای فیاضی هم سوال میکنم نمی چجوری
روایت این کنتم لام حالت متعصبین رو من دو تا معنی ازش خوندم، که اگر مجبورید به تعصب داشته باشید، یا معنی دومی که شما که در نهایت تعصب دارید. شما کدوم ترجمه رو میپسندید؟
این کنتم لام حالت متعصبین، این کنتم لام حالت متعصبین، ممکنه همین دوتایی که الان فرمودید باشه دیگه. لامحالته، چون لامحالته هم میتونه معنی این باشه که مجبور هستید، هم شما که در نهایت بالاخره تعصب هر. من احتمال دادم این باشه که این کنتم لامحالته متعصبین، اگر میخواید تعصب به خرج بدید فتعصبوا لنصرت الحق، چون که این فتعصبوا با اون این امر، سیاق این امر تناسب داد با اینکه اینجاها معناش بکنیم به لامحالت، به اینکه اگر میخواهید، اگه میخواهید حتما تعصب به خرج بدید، نسبت به نسبت حق تعصب به خرج بدید.
در هر صورت نگاه منفی به تعصب وجود داره در هر ترجمه ای، یعنی اصل اینکه تعصب نداشته باشید. حالا ان کنتم لامحالت متعصبی فتعصبوا به نسبت حق، اگه میخواهید داشته باشید، حالا اینجوری مثلا
ممکنه در کاربردش منفی شده باشه، ولی ان کنتم لا محالت متعصبین، اگه میخواید تعصب به خرج بدید در اینجا تعصب به خرج بدید، چون احتمال داره کلمه تعصب مثل بغی باشه. کلمه بغی وقتی بشه بغی به غیر الحق